العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایت بسیار مهمی هم در کتابهای شیعه و هم غیر شیعه از وجود مبارک رسول خدا نقل شده که دانستنش نه این که مفید برای ما، بلکه بسیار مفید. چرا که در این روایت 4 مسئله بسیار اساسی و اصولی در رابطه با خود ما مطرح. این 4 مسئله در قیامت به شدت مورد پرسشه و مورد سؤاله. البته اونایی که در دنیا این 4 حقیقت رو تحقق دادن، توجه بهش کردن، خب قیامت دادگاه ندارن و مورد سوال هم قرار نخواهند گرفت. اینا مال افرادیه که به این 4 برنامه توجه نکردن، اهمیت ندادن به این 4 برنامه. کسی که به دهکار نیست که به دادگاه نمیبرنش، سوال نمی کنن چرا به دهکار نیستی؟ و بدهکار بدهکار نیست، حسابش پاکه. معنی نداره از او سوال بکنم که چرا تو در چنین نقطه مثبتی قرار داری که بدهکار نیستی. مربوط به اوناییه که باید ازشون سوال بشه. البته وقتی آدم مدیون باشه و بدهکار باشه، قیامت بگن چرا بدهکار وارد محشر شدی، جوابی نداره بده. لا یزول قدم و عبد یوم القیامت بین یدی الله عز و جل الا ان یسأله عن 4 خصال. اما قیامتشو یه جمله براتون بگم، کی از قیامت خبر داده؟ پروردگار، چون قیامت اون میخواد بپا کنه. صد و بیست و چهار هزار پیغمبر به امتها خبر داده، 114 کتاب آسمانی به ویژه قرآن در بیش از 1000 آیه قیامت رو خبر داده، 12 امام قیامت رو خبر دادن. یه مقدار کمی آدم درباره نظام عالم هم فکر بکنه و نظام زندگی مردم، از دل این فکرم قیامت ثابت میشه. چجوری آدم فکر کنه؟ فکر کنه از زمان آدم تا الان خوبان عالم فقط خوبی انجام دادن، بعد مردن یا شهید شدن، پاداشو نگرفت. شهادت که یه امر بسیار عظیمه، شهید که از دنیا رفته چجوری پاداششو بدن؟ نیستش که. پاداش اون 72 نفر رو فرض کنید تو دنیا میخواستن بدن، نبودن که. ستمگران و گناهکاران حرفه‌ای هم کیفر ندیدن، اونا هم که مردن. اگر بنا باشه خوبان عالم بی پاداش بمونن، بدان عالم بی کیفر، پس نظام اصلی نظام ظالمانه است. باید گفت خوش به حال نمرود، فرعون، شداد، ابولهب، ابرهه، معاویه، یزید، چون اینا کیفشون رو تو دنیا کردن و مردن. اما خوبان عالم زندگی مقید داشتن، یعنی اغلب رو به مقید بودن و به تلخی چشیدن از طرف ستمگران گذروندن. چه جور عقل میتونه قبول بکنه که مرگ خاموشی ابدی است؟ با مردن پرونده تمام، هیچ پوچ. خب عقل قبول نمیکنه. خدام که خبر داد، انبیام که خبر دادن، کتب آسمانی هم که خبر دادن، ائمه طاهرین هم که خبر دادن، همه انبیا و ائمه هم بر اساس ایمان به قیامت زندگی رو نظام دادن. همش، یعنی صبح که بیدار می شدن تا فردا صبح، 24 ساعته زن و بچه داری، اخلاق، معاشرت، حرف زدن، کسب کردن، همه رو با ایمان به قیامت نظام دادن. خالی یکی عرا برسه بگه قیامتی وجود نداره، این قیامتی وجود نداره او میتونه حاکم بر کلام خدا و انبیا و ائمه و کتابهای آسمانی باشه؟ یعنی بگیم همه حرفای اونا رو رد بکنیم، این یکی رو قبول بکنیم که میگه قیامت نیست؟ و کیا میگن قیامت نیست؟ ارزش دارن بپذیریم حرفشونو؟ من و شما که نمیگیم قیامت نی، اونایی که میگن قیامت نی، یا مجرمین حرفه‌این یا مشرکینن یا کفارن و یا لائیکه ها هستن. خب خدا، انبیا، ائمه، کتب آسمانی تو یه کپه ترازو، یه مجرم حرفه‌ای، یه لائیک، یه پست، یه عرق‌خور حرفه‌ای، یه آدم بدکار، اینم تو این کپه. این میگه نیست، اینا میگن هست، نظام جهانم میگه هست، عقلم میگه هست. کدوم ها رو باید قبول کرد؟ خب معلومه کدوم ها رو باید قبول کرد. این کلمه یوم القیامه یه روایت، لا یزول قدم و عبد یوم القیامه بین یدی الله عز و جل، لا یزول قدم و عبد، یعنی انسان رو که زنده میکنه، وارد محشر میکنه، در پیشگاه خودش، بین یدی الله، اجازه برداشتن یک قدم بهش داده نمیشه. اونجا دیگه مالک یوم الدین تمام قدرت‌های غیر خودش رو باطل کرده، حاکم یه نفره، حکومت هم مال یه نفره، حاکمیت او هم بر تمام ظاهر و باطن قیامت تسلط داره، اجازه برداشتن یک قدم رو به اونی که باید دادگاهی بشه نمیدن. تا حتی یسأله عن اربع خصال، مگه از چهار چیز ازش بپرسن؟ خب پرسیدن خدا چه نوع پرسیدنیه؟ مجهول براش، میخواد بپرسه وضع منو، من توضیح بدم که آگاه به من بشه؟ نه، پرسیدن از باب برطرف کردن جهل نیست، پرسیدن از این بابه که من سرمایه بهت دادم باهاش تجارت کنی، چند سال سرمایه رو حبس کردی، میدونم هم حبس کردی، چرا حبس کردی؟ یعنی سوال او مربوط به سرمایه های پرداخت شده است که چرا این سرمایه ها در اونجایی که باید هزینه بشه هزینه نشده؟ یعنی چرا سرمایه منو حروم کردی؟ مهر باطل بهش زدی، پوچش کردی، چرا؟ سوال پروردگار از این قبیله، نه اینکه یه چیزی رو نمیدونه از من میپرسه برای اینکه بدونه، نه. اما سوال اول که در ارتباط با همه انسان هاست، دادگاه اول، قاضی هم خود پروردگار، چون در قرآن کرارن میگه حسابگر شما در قیامت خودم هم، کفا بنا حاسبین، من هر لحظه تو دنیا که بودیم میلیاردها چرخ و گردوندم تا تو زنده باشی، هزینه کردم عالم رو برای تو و وقت رو برای تو، حالا سرمایه های طبیعی من و اونچه که پیشت بوده رو پوچ کردی؟ جواب بده چرا؟ دادگاه اول اینه، با قاضی بودن خدا، عمرو که فیما افنیتا، 70-80 سال، ساعتا، لحظه ها، دقائق، روزها، شبها، هفته ها، ماها، سالهایی که بهت دادم کجا خرج کردی؟ خب من و شما رو که نمیبرن داد، ما بخشی از عمرمونو در عبادت هزینه کردیم، بخشیشو در خدمت به مردم، بخشیشو در کار خیر، بخشیشو در کسب حلال. خب ما رو برای چی ببرن دادگاه؟ کسی رو دارن میبرن دادگاه برای عمرش که قرآن مجید میفرماید یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، عمر در کاسبی و رفت آمد و تجارت و داد و ستد هزینه شده فقط برای خوردن و برای لذتهای مادی و فیزیکی بردن، مانند چارپایان. من که این انسان رو چارپا نیافریده بودم، این مثل گاو و گوسفند اینا رو بافته بودم، عیبی نداره، رها بودن تو جنگل و تو صحرا میخوردن و چاق میشدن و بعدم میمردن. اما من انسان آفریدم، انسان افق طلوع ارزشهای والا و افق طلوع صفات من و اسماء منه. خب این رو در دوره عمرش با عبادت، با خدمت، با اخلاق، با عمل صالح، با برنامه‌های خیر باید طلوع میداد. حالا یکی اومده تو دادگاه تمام 80 ساله هزینه شکم یک کیسه و شهوت کیسه دوم شده، یعنی هر چی عمر داشته ریخته تو این دوتا کیسه. حالا بهش میگم کجا هزینه کردی عمرت؟ یعنی اینقدر کیسه معده و کیسه شهوت میارزید که 80 سال عمر رو بیریزی تو این دوتا؟ خب ریخته های تو این دوتا کجا رفت؟ اونم 3 قسمت شد. یه قسمتش که هزینه بدنم شد زنده بمونم، یه قسمتش هم هزینه ریخته شدن تو فاضلاب یا چاه خونه شد، یه قسمتش هم که هزینه حالا یا امر ازدواج شد یا امر زنا و دیگر گناهان. همین، من 80 سال عمر همین برای خودت، برای جامعه، برای بندگان من، برای خود من چرا هیچ کاری نکرد؟ عمر، این آیه رو از سوره فاطر خیلی دقت بفرمایید. این مباحث شما رو نگران نمی‌کنه. این مباحث رو ممکنه دیگران گوش بدن که هسته تو مسیر شما نیستن، گاهی هم گوش میدن بر میگردن. خب عمر فنا شد، هیچی توش در نیمد، نه توحید، نه عبادت، نه خدمت، نه یه کار خیر، هیچی در نیمد، میندازنش تو جهنم. سوره فاطر میگه و هم یسترخون فیها، تو جهنم فریاد میکشن، ربنا اخرجنا، خدایا ما رو از جهنم بیار بیرون، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ما رو دوباره برگردون تو دنیا، یعنی یه بار دیگه اون آسمان و زمین دنیا رو درست کن، چون دنیا فقط داره عمل و تکلیف، ما رو بذار تو دنیا، ما از اول تکلیفمون تا مرگ دوباره نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. این درخواست دوزخی ها. خودم باهاشون حرف میزنم، میگم اولم نعمر کن ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه‌ای که بیدار بشی، خوب بشی، اهل عبادت بشی، اهل کار خیر بشی، اهل سود رسانی بشی، به تو عمر ندادم. یعنی خیلی کم بود عمرت، 50 سال تکلیف کم بود، 60 سال کم بود، پولت کم بود. اولم نعمر کن ما یتذکر و فیه من تذکر، فقط جاءکم النذیر، کسی نیومد بهتون هشدار بده که عمر رو تلف کردن عاقبتش دوزخه. فذوقوا عذابو بچش. فما للظالمین من نصیر، برای شما ستمکاران به عمرتون، چون عمر یه نعمت عظیمه، نابود کردی، پوچش کردی، پوکش کردی، برای شما در این قیامت الالعبد یک یار که نجاتتون بده پیدا نمیشه. این یه سوال. اما دادگاه دو، و من جسدک فیما ابلیتا، این چارچوب بدن سالم، اون قیافه خوشگل ایام جوانی، اون خوش هیکلی، این نیروی بدن، این قدرت بازو، این قوت زانو رو کجا کهنه کردی؟ من که یه بدن 100% نو، سر حال، با نشاط بهت دادم، بعد رفتی جلو، رفتی جلو، این بدن رو به کل ورشکسته کردی، تمامشو بر اثر گناه ورشکسته کرد. چرا؟ دادگاه سوم، مالک عینک تصبته و عین وضعته، درآمد در کجا بود و کجا هزینه کرد؟ من که راه کسب مشروع برات گذاشته بودم، بر چی سراغ پول حرام رفتی؟ بر چی سراغ رشوه رفتی؟ سراغ ربا رفتی؟ سراغ اختلاس میلیاردی رفتی؟ سراغ دزدی رفتی؟ سراغ خوردن ارث خواهر و برادرت رفتی؟ از کجا این همه پولی رو بردی؟ و بعدم این پولا رو کجا بردی خرج کرد؟ چه نیازی داشت برای پسرت، برای دخترت 200 میلیون در بهترین هتل عروسی بگیری؟ چه نیازی داشت؟ این همه دختر 3 ساله 4 ساله تو خونه موندن بی جازیه، تو خونه موندن بی عقد، این همه پسر بی زن موندن، من دختر تو چقدر میارزید که 200 میلیون خرج عروسی شد؟ کجا در آوردی؟ کجا بردی؟ کجا برد؟ اما دادگاه چهارون، و عن حبنا اهل البیت از سرمایه عظیم ارتباط قلبی با اهل بیت من از شما میپرسن. این ارتباطی که موتور زیباترین حرکت هاست، این ارتباطی که دهاتی ایرانی سلمان ساخت، این ارتباطی که از دهاتی ربزعی ابوذر ساخت، این ارتباطی که از سیاه حبشی بلال ساخت، انحبنا اهل البیت، که این گنج عظیم وجود اهل بیت برای قلبت، برای زندگیت، برای فرهنگ سازیت قرار داده شده. به جای اهل بیت رفتی به پادشاهان سقیفه وابستی، به جای اهل بیت با اموی های تاریخ وابستی، به جای اهل بیت با عباسیان و فرعونیان تاریخ وابست، گنج و گذاشتی رفتی دنبال خرموهره. برای چی؟ به چه دلیل؟ بر مبنای چه عقلی؟ طلای 24 عیار رو رها کردی رفتی حلبی زرد برای خودت جمع کرد. فقال رجل من القوم، یه کسی تو این منبر نشسته بود وقتی پیغمبر این منبر رو رفتن، بلند شد گفتش که یا رسول الله و ما علامت و حب بکن، نشونه این که کسی وابسته به اهل بیته چیه؟ فقال حاضهی، با دست مبارکش اشاره کرد و وضع، با یه دستش اشاره کرد، گفت علامت و نشونه الهی و ملکوتی ارتباط با اهل بیت من اینه، و وضع رأسه علی ید و وضع یده علی رأس علی ابن ابی طالب، گفت هر کی با علی اقتدای به علی در زندگیش داره نشانه اینه که جزء ماست. وضع یده علی رأس علی ابن ابی طالب، این متن روایت، فکر کنم یه خط و نیمم از نظر کتابت بیشتر نیست، اما دیدید چه چهار مسئله در این روایت مطرح. حرفم تمام. به چند خط شعر زیبای مصیبتی براتون بخونم. مصیبتی که خود زینب کبرا خطاب به ابی عبدالله عرضه داشت، پدرم، مادرم، برادرم، جدم، تمام حادثه کربلا رو برام گفته بودن، این یه دونه رو از من پنهان کردن، اون وقت نگفتم، تا حالا خودم دارم میبینم که تو شهری که محل حکومت ما بوده جلوی محمل زنها و خواهران و دختران سر بریده خونالود تو رو به نیزه زدن. اصلا من همچین گمانی نمی کردم که با یه چنین حادثه‌ای روبرو بشم، اما شد. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. نگاهش همه اصلی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود، زبرو بودش تا زینب اشارت همی می داد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکست، اگر با من حرف نمی زنی حسین من طاقت میارم، یک کلمه با این دختر کوچه که درد بزن، با دیدن سر بریده داره قلبش از کار می افته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا، اهلك اعداءنا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.
السلام عليك يا ابن امير المؤمنين يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك.